مباحث نفت و نرخ ارز و قیمت نفت، مباحث کلان، مسلسلی که خوب کمیسیون تلفیق اینو دیروز کلیات شد تصویب کرد. بخش نیرخ بخش مهمی از این دغدغه ها رفت شده، بخشی از مباحث واقع بینی توش انجام شده، شرایط کشورم شرایط سختی
بسیار متشکرم.
امیدواریم که انشاءالله سال بعد این بودجه بتونه روی زندگی مردم، روی اقتصاد مردم اثرات مثبت هم داشته باشه.
بسیار بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس بودجه و استاد دانشگاه. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خدا نگهدار شما باشه انشالله. ما با جناب آقای دکتر قلی‌زاده صحبت کردیم، یه نگاه خوشبینانه‌ای به این فرایند بودجه نویسی برای سال 1400 داشتن، معتقد بودن که تقریبا اصلاح ساختار توی این بودجه لحاظ شده، ولی به هر حال ما یه سری سوالات جدی همچنان برامون باقی مونده که اگر این اصلاحات ساختاری صورت گرفته باشه باید آثارش رو توی اون کسر بودجه، چون اثارش اونجا در حقیقت برای عموم مردم به نمایش گذاشته میشه، ولی ما الان توی بودجه 1400 کارشناسا معتقدن چیزی حدود 50% کسر بودجه خواهیم داشت و این آثار تورمی بسیار بسیار زیادی رو برای سال آینده ایجاد خواهد کرد. انشالله که ما شاهد این گونه مباحث در سال آینده نباشیم و مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده ملت، به خصوص کمیسیون تلفیق که امروز داریم نقششو تو جهش تولید بررسی میکنیم، عملا بتونن با تغییراتی که حالا دولت موافقت با این تغییرات رو اعلام کرده، بتونن با تبصره ها و ردیف های بودجه یک بودجه متعادلی رو برای سال 1400 به مردم ایران هدیه بدن.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
جناب آقای دکتر احمد راستین، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی ما حضور دارن. جناب آقای دکتر راستین، به شما سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز.
بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای دکتر راستینه، ما امروز داریم نقش کمیسیون تلفیق رو در تحقق شعار سال بررسی میکنیم. خواهشم اینه که راجع به صلاحیت، ساختار، کارکرد کمیسیون تلفیق برای شنوندگان ما صحبت بکنید تا شنوندگان عزیز ما با کمیسیون تلفیق بیشتر آشنا بشن.
بله، بسیار عالی. کمیسیون تلفیق ترکیبی است از نمایندگانی که از کمیسیون‌های تخصصی مجلس انتخاب میشن و ترکیب کمیسیون تلفیق را تشکیل میدن. هر کمیسیون تخصصی در مجلس مسئولیت‌هایی داره.
درست.
و وظیفه اصلیش بررسی حوزه تخصصی موضوعیه که به اون کمیسیون سپرده میشه. مثلا کمیسیون صنایع طبیعتاً حوزه تخصصیش در بحث صنایع هست، کمیسیون اقتصاد، کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون فرهنگی و سایر کمیسیون ها. اعضایی که از این کمیسیون ها میان، مسئولیت اولشون اینه که کلیات لایحه بودجه را مورد واکاوی دقیق با حضور کارشناسان دستگاه های مختلف، با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان دیوان محاسبات و کارشناسان دستگاه‌های دولتی مورد ارزیابی قرار بدن.
بله.
و در مورد کلیات لایحه بودجه در گام اول با نگاه بر منابع و مصارفی که در بودجه به عنوان برنامه مالی یک سالی دولت هست، نظرات خودشون رو اعلام بکنن و در نهایت کلیات را تصویب یا رد بکنن.
بله.
نظر کمیسیون تلفیق به سهم مجلس ارائه میشه و اون وقت نمایندگان ملت در سهم مجلس در خصوص کلیات نظر نهایی خودشون را میدن. اگر نظر کمیسیون تلفیق را بپذیرند، به کمیسیون تلفیق اجازه داده میشه تا در مورد جزئیات اون ورود بکنه و سپس جزئیات کارشناسی شده را جهت رأی نمایندگان به سهم ارائه بده. اگر هم نپذیره که طبیعتاً باید کلیات به دولت بازگردانده بشه و دولت نسبت به اصلاحات کلیات اقدام لازم را به عمل بیاره.
احسن. راجب صلاحیتش فقط بررسی لایه بودجه را انجام میده یا برنامه ها لایه های برنامه های توسعه هم توی این کمیسیون طرح میشه؟
نه نه، کمیسیون تلفیق بودجه فعلا به برنامه سنواتی بودجه میپردازه.
احسن.
اما در برنامه توسعه طبیعتا اون هم یه کمیسیونی تشکیل میشه به نام کمیسیون توسعه، برنامه حالا هفتم، و مانند همین کمیسیون از تمام کمیسیون ها عضو هستم و راجب برنامه صحبت.
آقای دکتر، برای چی آیین‌نامه رو تو امسال راجب کمیسیون اعضای کمیسیون تحقیق تغییر دادیم؟ قبلا مثلا 22 نفر کمیسیون برنامه بودجه همه عضو بودن، ولی الان کردیمش 9 نفر. حالا شایعه اینه که می‌خواستیم اینا تاثیر زیادی روی تعیین رئیس این کمیسیون نداشته باشن. این حرف درسته؟
نه نه، اصلا چنین چیزی نیست. ببینید، تو آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان به منظور اینکه بتونن نگاه‌های تخصصی خود را در کمیسیون تلفیق بهتر عرضه بکنن، جنبندی این شد که به تعدادی از کمیسیون بودجه باشه که بتونه نظرات تخصصی کمیسیون را به تلفیق عرضه کنه. تعداد بیشتر نمایندگان کمیسیون بودجه سبب می‌شد که تعداد کمیسیون‌های تخصصی دیگر که نقش مهمی در ترکیب کلیات بودجه داره حضور نداشته باشن و نقش اونها کم رنگ
باشن. آیه دکتر، پارسال چرا بودجه سال 1399 به صحنه علنی نیومد؟
سال گذشته خب مستظرید، به خاطر بحث کرونا لایحه بودجه خیلی دیر به مجلس عرضه شد. بعدم مجلس با توجه به تعطیلی مجلس و تصمیمی که مجلس گذشته با وضعیت کرونا گرفته بود، امکان بررسی بودجه در صحن مقدور نشد و طبیعتاً از همون اجازه مقام معظم رهبری دولت استفاده کرد و با هماهنگی مجلس بودجه در خود کلیات، در خود کمیسیون تلفیق تصویب شد.
احسن. آقای دکتر ببینید، ما الان بودجه رو که در سطح کلانش، حالا منهای اون تبصره ها و ردیف هاش بررسی میکنیم، یه پیام داره به ما میده، این که جنگ اقتصادی سال آینده قراره به پایان برسه. یعنی وقتی که شما 30% بودجه رو وابسته به نفت میکنید، یعنی میگید 2,300,000 بشکه نفت باید بفروشیم، از این ورم جشن میگیریم 60% هزینه جاری دولت رو بالا میبریم، معنا و مفهوم این حرف اینه که جنگ اقتصادی تمام شده؟
بله. ببینید، البته ما جنگ اقتصادی و فشارهای حداکثری به نقاط پایانی خودش نزدیک شده به دلایل متعدد.
بله.
یکی از دلایلش اینه که دیگر امکان ادامه چنین روندی برای عرصه بین المللی مقدور نیست.
بله.
نکته دومی که کشور ما به درآمدهای پایداری در درون در حوزه درآمدهای مالیاتی دست پیدا کرده که میتونه که بودجش را با وابستگی کمتر به درآمدهای نفت ببنده. و نکته سومی که شرایط اقتصادی بین المللی و تغییر مواضع بین المللی نشون میده که عرصه بین المللی بستریست برای تغییراتی در سال آینده. اما همه اینها دلیل نمیشه که ما لایحه بودجه را به صورت این گونه‌ای که دولت بسته ادامه بدیم.
احسن.
یکی از نقدهای جدی در کمیسیون تلفیق بر بحث همین منابع و مصارف بودجه هست.
بله.
متاسفانه منابعی که الان در لایحه بودجه 1400 پیش بینی شده وابستگی زیادی به فروش نفت داره.
احسن.
که این حتما باید اصلاح بشه. یکی از بحث‌های جدی ما با دولت در کمیسیون تلفیق اصلاح منابع دولت در بحث فروش نفت و وابستگی به نفته.
احسن.
که مطمئن باشید این تغییرات در کمیسیون تلفیق اتفاق خواهد افتاد و ما سهم وابستگی دولت را مخصوصاً اعتبارات هزینه‌ای و مصرفی را از سهم نفت به شدت کاهش خواهیم داد و تمرکز منابع و وابستگی نفت را به سمت تملک و مباحث عمرانی تغییر جهت خواهیم داد.
زنده باشید. آیا دکتر ببینید بودجه چون یه تراز مالی داره بله. یعنی شما سهم منابع رو که کاهش میدید، یعنی 30% وابستگی به نفت رو کاهش میدید، تو قسمت هزینه هم باید یه اتفاقاتی بیفته دیگه. دولت یه سری هزینه های اجتناب ناپذیر تعریف میکنه بله. برای اون قسمت باید چیکار کنیم؟
آیا دکتر ما به موازات کاهش سهم منابع دولت از نفت از منابع جدید تعریف
یعنی دست به اون هزینه های اجتناب ناپذیر نمیزنیم.
یه بخشی از هزینه های اجتناب ناپذیر رو دیگه نمیتونیم دست بزنیم به دلایل متعدد.
خب
ببین هزینه های اجتناب ناپذیر ما چیه؟
حقوق دست خود
همسانسازی بازنشستگی کارکنان دولت هست، خدمت و عارضم که و حالا
یارانه هاست
بله، حالا مثلا دو بود و بحث یارانه ها
بله.
ببینید اینها مصارف اجتناب ناپذیر ماست.
درست.
چرا سال گذشته ما با یک تورم بسیار سنگینی روبرو بودیم، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده.
درست.
و شما مستحضرید که ما به هیچ عنوان بودجه سال آینده را انقباضی نمیتونیم ببندیم، چون بله. رکود حاکم بر وضعیت اقتصادی ما به گونه ای رقم خورده که الان مردم به هیچ عنوان توان خرید را ندارند.
درست.
ما باید این فاصله ایجاد شده را ترمیم بکنیم. پس مصارف ما اجتناب ناپذیره.
درست.
اما در بحث منابع ما منابع واقعا بسیار بسیار بهتری داریم که میتونیم با هوشمندسازی منابع داخلیمون وابستگیمون را به واسه نفت کاهش بدید.
مثال
بله مثال عرض بزنم خدمت رو. ببینید ما در تمام دنیا سامانه های مالیاتیشون سامانه های هوشمند هست.
جلست.
ما الان سامانه مالیاتیمون متاسفانه سامانه هوشمند و درستی نیست،
علی رغم هزینه های سنگینی که براش انجام دادیم. واقعا
بله
رفتیم بله. با فرانسوی ها صحبت کردیم
بله. حالا من تو جزئیاتش نمیخوام وارد بله. بشم. عرضم اینه که ما ناگزیر باید سامانه مالیاتیمون کاملا هوشمند فعال بکنیم به گونه ای که مالیات بر شبکه های پردرآمد کشور به صورت جدی اعمال بشه. الان یه اتفاق نمیفته.
زنده باشه.
یعنی به جای اینکه ما مالیات را بر درآمدها و بر اشخاص پردرآمد قرار بدیم، مالیات فشار مالیاتی را بهش تولید و به سهم کارکنان قرار دادیم
بله.
که این در تمام دنیا بخش اعظم مالیات ها از بخش عواید بر سرمایه و درآمد ها و اشخاص حقیقی پر درآمد متمرکز میشه. مثال عرض بکنم خدمت شما، شما ببینید ما از سپرده های نجومی موجودمون الان تقریبا سپرده های نجومی دست مثلا 2300 نفر در کشور هست.
درست.
ما اگر بر سپرده های بالای 1 میلیارد تومان اون 1% مالیات وضع کنیم 3200 میلیارد تومان منابع ایجاد کنیم.
درست.
فقط 1%. در حالی که ما به ایسم حرکت نکردیم، سامانه فروشگاهی ما متاسفانه هوشمند نیست، سامانه بر عواید طلا سکه هوشمند نیست. اخیراً با مصوبه مجلس بحث مالیات بر خانه‌های خالی که شما ببینید در 5 ماه گذشته دولت تنها تونسته 300 هزار خانه مسکن خالی را شناسایی بکنه، در حالی که آمار شفاف مسکن نشون میده که بالای 2 میلیون مسکن خالی ما داریم. ما باید سیستم هامون را اصلاح کنیم آقای دکتر و بریم به سمت هوشمندسازی نظام درآمد داخلیمون، نظام مالیاتیمون. مطمئن باشید ما میتوانیم بخشی از وابستگیمون به اعتبارات نفتی کاهش بدیم، اما به میزانی که دولت اراده بر فروش نفت داره ما با اون موافقیم. یعنی اگر
ببخشید قبل از اینکه وارد حوزه نفتی بشید، راجع به همون مالیات‌ها که جزء درآمدهای پایدار بودجه هست
بله.
مرکز پژوهش‌ها تو گزارشاتش نوشته که بودجه 1400 سهم مالیات‌ها رو از 36 به 27% کاهش داده.
بله. حالا ببینید تحلیل دولت در بحث مالیات‌ها اینه که سال آینده به خاطر ادامه کرونا مالیات های ما کاهش پیدا
میکنه. مالیات بر اصناف کاهش پیدا میکنه.
اما تحلیل ما در کمیسیون تلفیق اینه که با توجه به تعویق مالیات ها در سال 99 و انتقال اونها به سال 1400 و از طرفی با توجه به رونمایی از واکسن کرونا که خوشبختانه دیروز هم کشور ما به جمع رونمایی از این واکسن کرونا ملحق شد، ما سال آینده به لطف خدا از این وضعیت عبور خواهیم کرد و یک دفعه شما با یک شتاب بزرگ حوزه گردشگری و مصرف روبرو خواهید شد. و لذا بررسی ما در کمیسیون تلفیق اتفاقا این را نشون میده که ما سال آینده نه تنها با کاهش درآمدهای مالیاتی روبرو نیستیم، بلکه با افزایش درآمدهای مالیاتی روبرو خواهیم بود. خدمت شما عرضم که
راجع به نفت میفرمایید.
من چون که بعد ببخشید بعد وارد یه جلسه بشم خیلی سریعتر اینا رو بیان کنم.
لطف میکنید.
در بحث نفت ما یک اتفاق رو باید رقم بزنیم. اول اینکه اگر دولت اراده بر صادرات نفت داره ما مخالف این نیستیم. اگر دولتی توانایی فروش نفت را دارد ما استقبال میکنیم. اما متاسفانه در طول سالهای گذشته اعتبارات نفت ما قبل از اینکه بره به سمت عمرانی و به سمت تملک متاسفانه به سمت اعتبارات هزینه‌ای و مصارف ما سوق داده شده که این اون نقطه خطای بزرگ در لایحه بودجه در طول سالهای گذشته است. ما در این سال آینده تمرکز کمیسیون تلفیق الان اینه که بخشی از اعتبارات صادرات نفت را به صورت هدفمند و در جدولی مشخص به سمت تملک و عمرانی جهت بده، به گونه‌ای که دولت حق دست‌اندازی به اون منابع پیش‌بینی شده برای مصرف در حوزه عمران نداره و بعد اگر تونست مازاد اون را بفروشه ببره در هزینه‌ای و مصارف. یعنی به عبارتی الان عکس این اتفاق میفته، یعنی دولت هر چه میتونه میفروشه و در حوزه مصرف هزینه میکنه، اگر چیزی باقی موند به بخش عمران میده و این همون اصلاح جهتگیریه که باید در لایحه بودجه اتفاق بیفته تا ما بتوانیم لایحه بودجه را هزینه های و آثار تورمی لایحه بودجه را در سال آینده کاهش بدیم، چون شما مستظرید این لایحه دولت آثار تورمی بسیار سنگینی داره.
احسن.
و ما باید آثار تورمی لایحه را با اصلاح منابعمون و جهت‌دهی منابع نفتمون به سمت عمرانی کاهش بده.
اصلا آقای دکتر یک قسمت زیادی از این منابع درآمدی معطوف شده به فروش اوراق خزانه، چیزی حدود 325 هزار میلیارد تومان. به نظرتون بازار پتانسیل جذب این اوراق رو داره؟
یه بخشی از منابع ما بله به سمت فروش اوراق حرکت کرده. ما امسال عملکرد بودجه 99 نشون میده که ظرفیت فروش اوراق وجود داره. لذا سال آینده من تصورم اینه که در بحث فروش اوراق ما مشکل چندانی نخواهیم داشت و این بخش اوراق به نظر ما تحقق یافتنی.
آقای دکتر آخرین کلامتون راجع به بودجه سال 1400 و خواهش اینه که یه مقایسه هم بکنید، چرا اینقدر حساسیت ما راجع به بودجه سال 1400 نسبت به بودجه سال 1399 اینقدر زیاد شد؟
بله البته ای که مایه خوشحالی هست، یعنی این که ملت هم الان میدونن که بالاخره بودجه برنامه مالی یک سال هست. آقای دکتر من اول این نکته را عرض کنم
بفهم.
ما باید با مردممون خیلی شفاف و صادقانه سخن بگیم، یعنی اگر مصارفمون را بالا ببریم، اگر حقوق را بالا ببریم و سایر هزینه‌های مصرفی، مردم به تبع باید بدونن این برداشت از این جیب به اون جیبه، یعنی به میزانی که الان حقوق افزایش پیدا میکنه شما افزایش هزینه‌های تورمی را خواهید داشت. لذا ما این رو باید صادقانه با مردم بگیم که هنر دولتمران این نیست که مرتب حقوق را افزایش بدن، از اون طرف تورم هم افزایش پیدا میکنه و به این میزان چیزی عاید ملت نمیشه.
بله.
لذا باید تو بحث مصارف فرهنگمون را تغییر بدیم. این نکته اول. نکته دوم، چرا مردم نسبت به بودجه حساسن و چرا کارشناسان حساسن؟
بله.
چون که بودجه برنامه مالی یک سال آینده ماست.
درست.
هدف گذاری های غلط سبب اتفاقات ناگواری در اقتصاد کشور میشه.
بله.
ما اگر روی تولیدمون متمرکز نباشیم، اگر احکام بودجمون از پایداری برخوردار نباشه، اگر سیاست های پایدار و سیاست های ثابتی در حوزه اقتصاد نداشته باشیم، اگر سیاست های خلق و ساعه در خصوص تعرفه ها و مالیات ها داشته باشیم، طبیعتا نمیتونیم تولید را به عنوان شاخصه اصلی عبور کشور از وضعیت اقتصادی امروز ارتقا بدیم.
بسیار بسیار ازتون متشکرم.
لایحه بودجه از این جهت حائز اهمیت و باید بر منابع و مصارف تکیه کنیم. مجلس عزمش جدیه که اصلاحات جدی را در لایحه بودجه رقم بزنه.
ببینید آقای دکتر، ما مطمئن باشیم این توافقی که صورت داد دولت با کمیسیون تلفیق تا آخرش پای این تعهدش وای میسته؟
ما یعنی به این شرط آقای دکتر اصلا ببینید تنها به این شرط قبول کردیم که کلیات را تایید بکنیم. یعنی اگر دولت بر این اصلاحاتی که مجلس به صورت جدی بر اون نظر داره نخواسته باشه تمکین کنه، خب طبیعتاً مجلس تصمیم دیگری میگیره.
یعنی شما رایزنیتون هم با شورای نگهبان انجام دادید؟
بله.
یعنی شورای نگهبان حتما این اصلاحات کمیسیون تلفیق رو تایید خواهد کرد؟
بله، ریاست محترم مجلس در کمیسیون تلفیق صریحاً این را بیان کرد که ما صرفاً با توجه به توافقات صورت گرفته و همراهی که شورای نگهبان انشاءالله انجام خواهد داد، اصلاحات ساختاری و اساسی را در بودجه اعمال خواهیم کرد. در غیر این صورت اعضای کمیسیون تلفیق به هیچ عنوان به کلیات چنین بودجه رای نمیدادند.
بسیار بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر راستین، عضو محترم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که با برنامه امروز ما همراه بودند. براتون آرزوی موفقیت میکنیم جناب آقای دکتر راستین. و با افتخار گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس برنامه بودجه و استاد محترم دانشگاه، و تشکر ویژه هم میکنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تانمای ما radiogoftegu.ir. با زدن ماسک در مقابل ویروس منحوس کرونا ایمن بمانید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
به نام خدایی که بی‌نیاز کننده کسی است که از او بی‌نیازی می‌خواهد. به نام خدایی که برترین سپاس شدگان است. خانم ها آقایان، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شما عزیزان در بعد از ظهر یک روز خوب زمستانی، 18 روز از دی ماه سال 1399 سلام میکنم. وقتتون بخیر و امیدوارم که امروز همون روزی باشه که آرزوش رو دارید. انشالله امروز برای شما بهترین ها رقم بخوره. با ما همراه باشید تا ساعت 10 شب. بعد از ظهر زمستونیتون به خیر و سلامتی باشه. از راه های مختلفی میتونید شما عزیزان با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما در شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir. و اما شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما تهرانی ها و هموطنان عزیزمون در دیگر شهرستان ها 162. شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید که میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27861035 تکرار میکنم، تلفن گویای 27861035 با پیش شماره 021 در تماس باشید و از پیشنهادها و انتقادهای خوبتون ما رو حتما مطلع کنید. بله، با کمال افتخار از رادیو گفتگو در کنار شما هستیم با برنامه‌های بخش عصرگاهی و شبانگاهی که عرض کردم. تا ساعت 10 شب انشاءالله در کنار شما هستیم و از خدای بزرگم سپاسگزاریم که این توفیق رو داده بتونیم با تقدیم برنامه‌ها در ایستگاه‌های مختلفی که توقف کنیم انشاءالله رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. تا دقایق دیگه با شما اولین برنامه رو با عنوان سینما معیار می‌شنویم، بعد از اون رأس ساعت 15:55 برنامه پندانه و چشمنداز، عنوان برنامه‌ای که ساعت 16 از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. برنامه رو با عنوان او با ما حرف میزند که اختصاص داره به تفسیر آیات شریف قرآن کریم در ساعت 16:55 و ویژه برنامه تا لحظه دیدار رو ساعت 17 تقدیمتون میکنی و با تقدیم این برنامه همراه با شما عزیزان به استقبال لحظات ملکوتی و آسمانی گلبانگ اذان مغرب به افق شهر تهران که ساعت 17:27 بود خواهیم رفت. بعد از اذان و مناجات و نیایش های شما عزیزان رأس ساعت 18 برنامه زین قند پارسی رو خواهید شنید. بله، داشتم عرض میکردم فهرست عناوین و زمان پخش برنامه ها رو، یا به قول دوستان همین کنداکتور برنامه های امروز رو در رادیو گفتگو، که بعد از برنامه زین قند پارسی که ساعت 18 تقدیمتون خواهد شد، ساعت 18:30 کارکردهای مختلف مساجد کشورمون رو در برنامه محراب روشن خواهید شنید و دنیای شیشه ای عنوان برنامه ای که ساعت 19 برای شما انشالله پخش خواهد شد. برنامه رو با عنوان تا قله راهی نیست رأس ساعت 20 تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به دستاوردهای هوا و فضا در انقلاب اسلامی. ساعت 20 عرض کردم که برنامه تا قله راهی نیست رو تقدیمتون میکنیم که دستاوردهای هوا و فضا در انقلاب اسلامی خواهد بود و جستار عنوان برنامه‌ایه که علاقمندان به تاریخ نگاری انقلاب اسلامی میتونن در ساعت 20:30 بشنون. ارغنون اشتیاق موسیقی و وفاق ملی و اهمیت موسیقی دستگاهی ایران رو که موضوع برنامه‌اش خواهد بود در ساعت 21 در کنار شما خواهیم شنید و پایان بخش برنامه‌های ما هم همین برنامه ارغنون خواهد بود. در این نوبت کاری از ساعت 22 به بعد هم مجله ادبی رو که اختصاص داره به شعر و موسیقی و هنرهای نمایشی و نمایشنامه در رشد ادبیات فارسی و حفظ و ارتقای اون در برنامه از پارسی تا فارسی دوستانم انشاءالله از ساعت 10 شب به بعد تقدیم حضورتون خواهند کرد. لطفاً با ما همراه باشید و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از رادیو گفتگو بشنوید.
هشتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی، پویش مردمی تولید محتوای رضوی در فضای مجازی. مهلت ارسال آثار 15 دی ماه 1399. اختتامیه بهمن ماه 1399.
بله، با کمال افتخار آرزو میکنیم که زندگیتون سرشار از لحظه های ناب باشه، دلتون کلبه عشق و محبت و